رفا، آخرین سخنران در لیست سخنرانان اسم منه و عنوانش هست حکمت و مفهوم انقلاب. شاید عنوان خیلی گویا نباشه، ولی میخوام بگم روی نکاتی تأکید بکنم و بگم که برداشت منصور حکمت از این پدیدهی ما بهش میگیم انقلاب یا بهش میگن انقلاب چیه. و این طبعا مثل همه بحثای دیگه که رفقا اینجا معرفی کردن، گوشه و زوایای بسیار متنوعی داره و جنبه‌های بسیار متنوعی رو میتونه در بر بگیره. منتها کل اتفاقاتی توی کشورهای عربی توی دوره گذشته اتفاق افتاد، اون چیزی که بیداری کشورهای عربی بهش میگن و انقلاباتی که در مثل تونس، مصر، بعد این به اصطلاح انقلاب لیبی و اتفاقات که الان داره تو سوریه اتفاق میفته که به نظر من بسیار مهم و بسیار جالبه، اینا یه بار دیگه آدم به فکر فرو میبره که چقدر فعالین، رهبرانشون، آدم هایی که به اصطلاح بنیان اون حرکت ها رو به سازمان میدادن، رهبری میکردن، جلو میبردن، چقدر قوی تر می بودن اگر به تئوری های مارکسیستی مسلح بودن، اگر می دونستن که مارکس راجع به انقلاب چی گفته، اگر می دونستن لنین چی گفته و اگر می دونستن منصور حکمت چی گفته و اگر متوجه می شدن که این یک سلسله بحث پیوسته است. اشاره می کنم که اون چیزی که منصور حکمت میگه ادامه اون چیزیه که مارکس میگه، اون چیزی که لنین میگه ادامه اون چیزیه که مارکس میگه، و مسلط بودن و مسلط بودن همونطوری که لنین میگه و یکی از رفقا اینجا اشاره کرد، بدون تئوری انقلابی جنبش انقلابی ممکن نیست. بدون تسلط به مارکسیزم هیچ تاکتیک و سیاست پرولتری مستقلی ممکن نیست، توی از رو غریزه نمیشه این کار رو کرد. مارکسیزم علمه و به عکس این که بورژوازی جامعه شناسی و اون چیزی که به علم جامعه برمیگرده رو مثل حجی مجی لا ترجی یا اون چیزی که به انگلیسی میگن ابراکدبرا درست کرده، که کتابم میخونین نمیفهمین سر ته این بحث جامعه شناسی چیه، همش فتواست، فتوای آیت الله هایی که نمیشه راجبشون، به عقیده اونا اینجوریه فتوا دادن بدون اینکه وصلش کنن قانونمند به مکانیزم های جامعه و اینکه چه چیزی ممکنه. مارکس وقتی راجع به انقلاب صحبت میکنه دو سطوح مختلف صحبت میکنه. از مارکس من شروع میکنم و راجع به نکات مختلفی حرف میزنه. تئوری مارکسیزم مثل هر تئوری علمی دیگه ای، شما تو فیزیک نگاه کنین، تو نسبیت نگاه کنین، تو کوانتوم، فیزیک کوانتوم نگاه کنین، توی الکتریسیته، الکترومگنتیک، تئوری های مختلف، همه اینا، جاذبه، خب بخشی از تئوری نسبیت، نگاه کنین، یه بیان بنا به این که خصلت تئوریک دارن، یه بیان مجرد دارن، یه بیان ابستره دارن. شما کل تئوری نسبیت انیشتین رو توی یه فرمول خیلی کوچیک سه کلمه‌ای بیان میشه، یکی از تئوری‌های نسبیت عمومیش ای مساوی ام سی دو، رابطه انرژی و ماده، همین. مثل همه تئوری‌ها این تئوری ابستره است. وقتی میخوان عملش بکنی، از اون استفاده کنی، اون وقت بمب اتم تو همین دستگاه جی پی اسی که شما دارین ازش استفاده میکنین، ازش نتیجه بگیرین، وارد عرصه تئوری کاربردی میشین، اپلاید. تو علوم همه اینا از هم فاصلش جداست. تئوری ابستره متد به شما میده، روش بهتون نشون میده، نشون میده چه جوری باید اون پدیده رو نگاه کنین، جواب هیچ مسئله ای رو به طور خود به خودی بهتون نمیده. وقتی وارد دنیای کاربردی میشید، اون وقت با یه دنیای بسیار متنوع، رنگارنگ، پر از فاکتورهای متنوع، پر از ویژگی‌ها و پر از شرایط بسیار متفاوتی میشید که اون وقت اگر اون متد رو نداشته باشین تماما گیج میشین. و هنر فیزیکدان برجسته این نیست که میدونه ای مساوی ام سی دو. هنر فیزیکدان برجسته اینه که اون فرمول ساده رو میتونه تو پیچیده ترین پدیده ای که شما اصلا متوجه نمیشین اون چه ربطی به اون داره به کار میگیره و چیزهای جدیدی رو خلق میکنه، مسائل کنکرتی داده اون عرصه عملی رو بر میداره راجع بهش حرف میزنه. میخوام بگم تئوری مارکس هم اینطور. مارکس از بحث انقلاب را از یه بحث پایه‌ای شروع میکنه، میگه که وقتی که روبنا با زیربنا در تناقض قرار میگیره، بالاخره اون زیربناست که حرفش میبره. وقتی که روبنا مانع رشد ثروت تو جامعه میشه، مانع رشد امکانات شکوفایی بشر میشه و زیربنا اونو فراهم کرده و روبنا مانعشه، وقت زیربنا ناچار روبنا رو در هم بشکنه. راه دیگه ای نیست، بشر جای وای نمیسه. این مخالف نفس بشریت انسانه که یه جای وایس تسلیم بشه. بشر همیشه میخواد جلو بره، همه بشر، بشر تو تمام طول تاریخ بشریت همیشه میخواد بره جلو، همیشه میخواد امکانات زندگی رو بهتر درست کنه، همیشه میخواد ابعاد جدیدی به تجربهش از زندگی اضافه کنه، چه تو بعد عاطفی، چه تو بعد سیاسی، چه تو بعد ثروت اجتماعی، چه تو بعد هنری، فرق نمیکنه ابعادش، من اینجا حرف ندارم. و ثروت رو به معنای عامش به کار میبرم، نه به عنوان ثروت اقتصادی فقط. و این ولی خب این، و بعدم میگه که خب تو جامعه ما روابط تولیدی امروز سرمایه‌داریه و این جامعه انقلابی که در بطن خودش میپرورونه انقلاب پرولتریه. این یه حکم بسیار تئوریک و بسیار درست و بسیار ابسترست. وقتی برمیگردین و خود مارکس رو، یا این بحث فقط مارکس نیست، بحث لنین هم هست، بحث منصور حکمت هم هست، بحث یکی از خیلی از مارکسیستا همه قبول دارن به هر حال اونجایی که به خودشون میگن مارکسیست. منتها وقتی که برمیگردی نگاه میکنی خود مارکس یا خود لنین یا منصور حکمت در مقطعهای مختلف در پاسخ به مسائل مختلف چجوری این تئوری عام رو کاربردی میکنن و چجوری از متدش استفاده میکنن برای اینکه روندها رو تشخیص بدن، برای اینکه نیروهایی که عمل میکنه تشخیص بدن، اون وقت متوجه هنر یه به اصطلاح مارکسیست درست شبیه یه هنر یه فیزیکدان میشین. شما فقط قانون جاذبه رو بدونین نمیتونین پرواز کنین، ولی اگه قانون جاذبه رو ندونین نمیتونین کشف کنین چجوری میتونین ازش خلاص بشین، چجوری پرواز کنین. پرواز کردن، آزادی پرواز کردن رو فقط با دونستن جاذبه میشه برش فائق اومد. و این فرقی میذاره بین مارکسیستا و غیر مارکسیست هایی که فقط شبیه اونایی بودن که میگفتن پرواز ممکن نیست. تو این کالج ترینیتی کالج کمبریج خود نیوتن دیده سیب از درخت میفته زمین، آسمون نمیشه رفت پرواز کرد. خود نیوتن نمیتونست اونو استفاده کنه، بعدن از همون تئوری نیوتن استفاده کردن برای پرواز. میخوام بگم که مارکسیزم هم همینجوره، بحث مارکس هم راجع به انقلاب همینطوره. و دنیای ما به خصوص دنیایی که امروز ما درش زندگی میکنیم و دوران ما بسیار نیازمند مارکس، بسیار نیازمند لنینه و بسیار نیازمند معاصرترین مارکسیستیه که مارکس و لنین رو من در حال توی پراتیکی معنی کرده منصور حکمت، برای اینکه بتونه مسلح بشه، برای اینکه بلای که سر کارگر لیبی اومد سرش نیاد توی انقلابی، برای اینکه بلایی که سر فرض کنین کشمکشی که امروز کارگر مصری دوچارش نشه، برای اینکه مثل تونس دوباره قرقره بسته نشه، دوباره از اول دوباره بریم حالا تظاهرات بکنیم، این اتفاق نیفته. این شرطش دونستنه. دنیای ما دنیاییه که انقلاب، این ایده مطلق، این ایده ابستره انقلاب اونطوری که مارکس میگه یهو اینجوری نیست. یه روز کارگرها تصمیم میگن آها نیروهای مولده، روابط تولیدی سد نیروهای مولده است، من باید برم انقلاب کنم. این اتفاق نمیفته. دنیا پیچیده تر. آذر اینجا به یه بخشای اشاره کرد که چجوری این نیازها تو تمام اعضا و جوارح جامعه خودشو میزنه بیرون، از هر مسئله بگیرین، از زندگی خصوصی آدم ها تا زندگی سیاسیشون میزنه بیرون و انواع تحرکات و اعتراضات به وجود میاره تو جامعه. بالاخره ماری آنتوانت و انقلاب فرانسه فرستاد زیر گیوتین چون گفته بود، میگفتن چون گفته مردم حالا گرسنن نون ندارن بخورن چرا بیسکویت نمیخورن. میخوام بگم که ولی اون چیزی از انقلاب بودن انقلاب فرانسه کم نمیکنه، چیزی از این که خوب میخوام بگم از چه مجاری خودشو میزنه بیرون، از چه بیان چه احساساتی خودشو میزنه بیرون، از بیان چه نیازهای خودشو میزنه بیرون. و دنیای ما دنیای متحرکیه، به خصوص کشورهای شبیه ایران و کشورهای شبیه کشورهای عربی، یه پروسه دیگه از پرولتاریزه شدن شروع شده توشون. منتها اگه قبلا دهقانا پرولتاریزه میشدن میومدن شهر و جنبش های متناسب با خودشون رو ایجاد میکردن، حالا معلوم شده که تحصیل کردگانن که در آستانه پرولتر شدنن و اولین آرزه پیوستن به پرولتاریا بیکاریه دارن میکشن. دیگه جامعه‌ای که توش تحصیل کردگان اون مقام شامخ رو ندارن که قبلا داشتن، و تحصیل کردگانی که دیمورالایز شدن و فریاد دارن میکشن که ما نمیخوایم پرولتر بشیم، ما نمیخوایم به کار مزدی روی بیاریم، و بیکاری که اولین آرزه پروسه پرولتریزه شدن دارن تجربه میکنن، اینا داد میزنن همونطور که دهقانا داد میزدن، همونطور که خرد بورژوازی داد میزنه از همیشه، از ترس اینکه مالکیتش رو بر ابزاری که داره یا ابزار تولید یا توزیعی داره همیشه نگران از دست بده و پرولتریزه بشه و اولین آرزه پرولتریزه شدن که بیکاریه رو تجربه بکنه، همیشه منشأ منفجر شد. یکی از منشأهای منفجر شدن جامعه است. امروز تو ابعاد بسیار وسیع تو سطح دیگه شاهد این پروسه پرولتاریزه شدن و تغییر سرمایه‌داری تو سطح دنیا هستیم. توده وسیع جوانان و تحصیل کردگان و همشون تحصیل کردگان سطح بالایی که بیکارن و نیروی بزرگی تو انقلاب مصر و تو انقلاب همه کشورهای عربی بودن، حتی تو جنبش سبز ما تو ایران بودن، اینا نیروی اون انقلابن. و این دنیای بسیار متحولیه، و دنیای بسیار متحولیه که میطلبه که ابزار مارکسیستی دوباره به کار برده بشه. از مارکس، انگلس، لنین، منصور حکمت هیچ وقت نه خودشون خواستن نه خودشون این کار کردن، و نه ما باید بکنیم که الگو برداری کنیم، همینجوری نسخه هاشون رو دوباره بپیچیم، سعی کنیم انقلاب نسخه هایی که تو 18 برومر مثلا فرض کنین مارکس بس پیچیده ما برای مصر بپیچیم یا برای یمن بپیچیم. گفتم فیزیکدان خوب اونیه که میتونه قانون رو در یه متن جدیدی به کار بگیره، میتونه جواب مسائل کنکرت متنوع روزگار خودشو بده. تو این رابطه وقتی برمیگردیم به مارکس انگلس و بعد لنین و بعد منصور حکمت نگاه میکنیم، یه سری مؤلفه‌های زیادی هست که میشه راجع بهش صحبت کرد، ولی اینجا مؤلفه‌هایی هست که من میخواستم روش تأکید کنم که به نظر من هم تجربه انقلاب تو کشورهای عربی ضرورت توجه بهش رو بالا برده، و تجربه رفقایی که تو کردستان عراق با معضلاتی شبیه این روبرو هستن شاید به دردشون بخوره. و به هر حال من فکر میکنم انقلاب ایران و تجربه‌ای که تو تجربه اجتماعی مبارزه سیاسی ایران به درد ما قطعا خواهد خورد، که این پیوستگی رو، این به اصطلاح کانسیستنسی، این پیوستگی یا ثبات رو از مارکس تا منصور حکمت رو کماکان باید دید، فهمید کجاست و به کارش گرفت. این مؤلفه ها کدومن؟ یکیش اهمیت تشخیص دوره های انقلابی از دوره های غیر انقلابیه. لنین مفصل راجع به این صحبت میکنه، منصور حکمت هم مفصل راجع بهش صحبت میکنه، مارکس هم مفصل راجع بهش صحبت میکنه. اینجوری نیست که دنیا همیشه در حال انقلابه. مبارزه طبقاتی مانیفست میگه گاه پنهان گاه آشکاره، میگه اون غرولندی که حتی کارگر زیر لبی علیه سرمایه دار میکنه جزئی از مبارزه طبقاتیه. توی دوره هایی هست که به اصطلاح نیروها و فاکتورهای مختلفی توی جامعه دست به دست هم میدن و این انفجار رو به وجود میارن. چه مارکس، چه لنین و چه منصور حکمت هیچ وقت سعی نکردن انقلاب رو پیش بینی بکنن، به خاطر اینکه انقلاب قابل پیش بینی نیست. انقلاب اگه بخوام از یه اصطلاح فیزیکی استفاده بکنم یا علوم فیزیکال ساینس، حالا نمیدونم تو فارسی میشه فیزیک فقط همینی که چرخو میذاری روی چیزی از سطح شیب دار میاد پایین، ولی به اصطلاح دنیای فیزیکی متمایز از دنیای به اصطلاح فلسفه و نمیدونم این چیزا، اون چیزی که فیزیکال ساینس بهش میگن، نگاه کنین پدیده‌هایی هست بهشون میگن کیاتیک، کیاس. تو فارسی کیاتیک و کیاس رو هرج و مرج ترجمه کردن و بخش زیادی حتی عامه انگلیسی به عنوان هرج و مرج، وقتی میگی اینجا شلوغه به اصطلاح، هرکی به هرکی، هرکی میزنه تو سر هرکی، هرج و مرجه، مادر بزرگ من میگفت بولشویکی شده، اینجا میگن کیاسه. ولی به طور واقعی تو فیزیک با رندوم، با تصادفی، با هرج و مرج فرق میکنه. کیاس قانون داره، هرج و مرج قانون نداره و پدیده کیاتیک قانون داره، منتها متغیراش اونقدر زیادن و اونقدر پیچیده است که علم ما در شرایط حاضر قادر نیست بتونه پیش بینیش بکنه. مثل مثالش همون چیزی که بهش میگن باترفلای افکت، مطابق تئوری فیزیک یک پروانه که در چین بال بزنه میتونه تو فلوریدای آمریکا طوفان برپا کنه، میتونه، چون کاملا میشه ثابت کرد، سالها ثابت شده و میشه کرد. ولی آیا کسی میتونه پیش بینی کنه کدوم باترفلای تو چین پروانه بال بزنه، کجای کی تو چه زمانی میتونه تو اونجا طوفان بشه؟ ممکن نیست. علم ما و تعداد متغیرهایی که درش هست، محدودیت‌های دانستهای ما و محدودیت دانش ما نمیذاره این پیش بینی. انقلاب هم دقیقاً همینه، زلزله هم همینه. قانون زلزله رو همه میفهمن چیه، این پلیتا رو هم حرکت میکنن، هی خزنده یه دنده دنده یه هکیر یه دنده میره رو اون یکی دنده، یه جایی رو خراب میکنه، ولی کسی نمیتونه پیش بینی بکنه به خاطر اینکه اینقدر فاکتوراش متنوعه، اینقدر پیچیده است که علم ما و اون چیزی که ما میتونیم به کار بگیریم برای اینکه پیش بینی بکنیم این پدیده ها رو، هنوز قابلیت اونو نداره که اینا رو پیش بینی بکنه. انقلاب هم همینطوره و به شدت پیچیده تر از تحولات اجتماعی، به شدت پیچیده تر از اون پروانه یه که تو چین بال میزنه و گویا یه ورتکسی درست میکنه که اون ورتکسه میفته توی جریانی که بزرگش میکنه، میتونه از هوایی که داغ داره میشه تغذیه کنه و قدرت بگیره و بعد بره فلوریدا رو بارون بباره یا آب ببره. بسیار پیچیده تره به خاطر اینکه نقش پراتیک آدم ها قاطیش میشه و هیچ چیز پیچیده تر از پراتیک آدم ها نیست. انسان ها وقتی پراتیک میکنن همه چیز عوض میکنن و پراتیک انسان ها برای ما قابل پیشبینی نیست، هیچ کی نمیتونه. به این دلیل مارکس، انگلس، لنین، منصور حکمت، حالا بعد تیکه های از خود منصور حکمت رو براتون میخونم، میگه اصلا این پدیده قابل پیشبینی نیست. منتها انقلاب پدیده زیر و رو کننده تو جامعه اون وقتی که اتفاق میفته، اون چیزی که لنین بهش میگه اعتلای انقلابی، دوره انقلابی، یه شاخص هایی داره که اگه متوجهش نباشین اون وقت حزب پرولتری یا پرولتاریای انقلابی به قول خود لنین و مارکس و منصور حکمت، پرولتاریای انقلابی نمیتونه تاکتیک درست رو به کار ببره. دوره انقلابی دوره ایه که شاخصهایی داره، آدم نمیتونه بفهمه که کی انقلاب میشه، ولی یه مارکسیست باید فوری تشخیص بده وقتی انقلابی در حال شکل گیریه، دوره انقلابی رو تشخیص بده. تشخیص ندادن دوره انقلابی همونقدر خطرناکه که دوره غیر انقلابی رو انقلابی بگیری. دوره انقلابی دوره ایه که توده جامعه به هر دلیل، اصلا مهم نیست خودشونه چجوری بیان میکنه، میاد به میدون و اون چیزی که روی سینی جامعه قرار گرفته قدرته، دولته و دولت نمیتونه سرکوبش کنه. تودهی که بیاد توی خیابون دولت سرکوبش کنه به اون نمیگن انقلاب، اون که شرایط عادی جامعه است، چون روزمره مردم اعتراض میکنن، حالا یا تظاهرات میکنن، دولت ها سرکوبشون میکنن. 500 هزار نفر در اعتراض به شهریه ها زدن ولفر تو لندن اومدن تو خیابون، به اون نمیگن انقلاب. یعنی تفاوت این دوره تفاوتیه که مارکس بهش اشاره میکنه، تفاوتیه که به اصطلاح لنین بهش اشاره میکنه و تفاوتیه که منصور حکمت بهش اشاره میکنه. شما اگه برگردین نوشته های مارکس رو قبل از انقلابات 1848 نگاه کنین، با نوشته هاش در دوره انقلاب 1848، با نوشته هاش 48-49، با نوشته هاش بعد از اون انقلاب، تفاوت ها رو کاملا آشکار میبینین. تاکتیک هایی که تجویز میکنه، روش هایی که پیش میذاره، به اصطلاح استراتژی که میذاره برای اینکه بری جلو، خواست هایی که میذاره جلو، نیروهایی که میبینه تو صحنه و غیره و غیره، همه اینا رو متفاوت میبینی. همینطور برای لنین، شما نتونید تو دوره اختناق یا دوره‌ای که هنوز اون تبع انقلابی به اصطلاح تو جامعه بالا نیامده، یا شعار مثلا فرض کنین سرنگونی حکومت، شعار به عنوان مطالبه میشه داد، ولی دعوت کنین به کارگران یا توده کار، بحثم اینجا فقط کارگر نیست، توده جامعه، که برین شما حالا برین کاخ زمستانی رو بگیرین، توی شرایط معینی میشد این کار کرد، وگرنه سرکوب میشن و یعنی وگرنه قتل عام میشن. تشخیص اینا رکنه به اصطلاح جلوگیری از چپ روی و جلوگیری از راست رویه. اون کسی که دوره انقلابی رو غیر انقلابی میبینه راست روی میکنه، و اون کسی که دوره غیر انقلابی رو انقلابی میبینه چپ روی میکنه. و لنین کتاب بیماری کودکیشو راجع به اینا نوشته، بخش زیادیشو، که این نباید این تاکتیکا رو به کار. جنبه دیگش اهمیت اینکه نفس انقلاب رو در دو بود باید تشخیص داد. مارکس واقعا شاعرانه راجع به انقلاب حرف میزنه. وقتی میخونی شما 18 برومر یه جایشو وقتی میخونی نمیدونین شعره یا به اصطلاح نثره، با چنان احساسات، با چنان پیچیدگی، با چنان زیبایی راجبش حرف میزنه. یا لنین وقتی حرف میزنه راجب انقلاب، راجب انقلاب 1905، حالا اشاره میکنم بعدم بهش، یاد منصور حکمت وقتی راجب قیام توده ها، قیام مردم، انقلاب 57 وقتی حرف میزنه، با چه احساس و قدرتی راجبش حرف میزنه که انقلاب چجوری، یکی از فرقای شرط انقلابی با غیر انقلابی اینه که انقلاب چگونه اعتماد به نفس، عزت، حرمت و شخصیت رو به آدم ها و توده جامعه در مقابل دولت زورگو باز میگردونه و احساس قدرت بهشون میده که ما میتونیم اینا رو سرنگون کنیم. کسایی که انقلاب 57 ایران یادشون باشه، تو اوج دوره انقلاب 57 دیگه تو خیابون پاسبونی نبود، اما دعوایی هم در میون نبود، اما زد و خوردی هم ما آدم ها تو تهران ده ها بار من دیدم، رفقایی که شاید بودن اینا، ده ها بار تصادف میدید تو خیابون، قبل از اون میریختن به کش همدیگه رو میزدن و هر کی اون یکی رو متهم میکرد به اینکه به اعلی حضرت فحش دادی، پیاده میشدن دست همون دست به هم میداد خیر پیش با اون چیز اون وقت میرفتن پی کارش. انقلاب این روحیه. وقتی انقلاب تمام شد، همون دوزایی که انقلابی شده بودن و خیلی آدمای آزاده و چیز بودن برگشتن سر کارشون، و همه لومپنا برگشتن سر کارشون، و همه برگشتن، بورژوا هم برگشتن سر کارشون، کارگر هم برگشت سر کارش، همه برگشتن سر شغلاشون. میخوام بگم تفاوت اون وقت تو این شرایط، اون وقت بر رفتار و قابلیت تأثیر تشخیص اینا رو طلب میکنه. و یه بعد دیگه‌ای که مارکس، انگلس و منصور حکمت به کرات بهش اشاره میکنن، اهمیت تشخیص مضمون طبقاتی انقلابه. و این که اگه شما نتونین اون مضمون اون انقلاب رو تعریف بکنین، مضمون طبقاتیش رو تعریف بکنین یا تبیین بکنین، نمیتونین تاکتیک خاصی برای پرولتاریا تعیین بکنین که تاکتیکش چیه. حالا به قول اون نکته‌ای که رفیق ریوار گفت، در ادامه جنبش ناسیونالیستیه یا ادامه یا انقلاب دیگه ایه، و این انقلاب پیروزیش چیه. سخنرانی منصور حکمت تو در کنگره پنجم کومله که خدات سال الان ازش گذشته، یادم نیست اصلا دیگه کی بود، 1364-65 یه همچی چیزی بود. این الان هست، گذاشتن رو سایت ها هست، برین گوش بدین و بعد بحث هاشو راجع به اصطلاح اون اتفاقاتی که رفیق ربوار راجبش صحبت کرد، راجب کردستان عراق، بحث های لنین رو راجب به جنبش های مختلف، راجب به جنبش دهقانی، اون وقتا جنبش زنان به اون شکل وجود نداشت تو روسیه، جنبش های دیگه ای بوده، یا مارکس راجب به جنبش های مختلف حرف میزنه. اهمیت این که وقتی شما مضمون طبقاتیشو ببینین، اون وقت پیروزیشو از دو بعد میتونین تعریف کنین. یکی این که پیروزی یه جنبشو باید به نیروی خودش براش تعریف کرد. اگه یه جنبشی برای بیرون کردن، اون وقت بحث این بود، اگه جنبشی برای بیرون کردن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از کردستان شروع شده، پیروزیش همونه دیگه. شما نمیتونین سوسیالیسم اون وقت بار اون بکنین. و یه نقد اون وقت منصور حکمت تو اون کنگره 5 این بود که شما نمیتونین سوسیالیسم سوار این جنبشی که برای خواستش اینه که به اصطلاح نیرو خواست توده ایش، نمیگم احزابش چی میگفتن، اون موتورش، شما نمیتونین اینو سوار اون یکی بکنین. این یک. و دوم این که این انقلاب پیروزیش هر چی هست و برای هر چی به پا شده، باید در چارچوب استراتژی طبق کارگر برای دست بردن قدرت سیاسی و برای انقلاب سوسیالیستی معنی بشه. پیروزیش از این زاویه باید ضرب در این بشه. هر انقلابی طبق کارگر پیروزیشو باید طوری تعریف کنه که یک، برای اون انقلاب با اون نیروهایی که داره، با اون امکاناتی که داره، قابل حصول باشه. هر تک آدمی که تو اون جنبش شرکت بکنه فکر میکنه آره من اینو میخوام و میتونم این کار، بالاخره یه امیدی دارم این کارو بکنم. و دوم اون کار طوری تعریف بکنه که اگه اون کار صورت گرفت، طبق کارگر تو موقعیت مناسبتری برای انقلاب سوسیالیستی قرار بگیره. اینه. و این در مقابل کل تئوری مرحله بندی های انقلاب و اون پوپولیزم و همه اینایی که بعدم بود قرار میگرفت، که روی پای خودش انقلاب دموکراتیک یه پدیده بود که خلق میبایستی یه کاری میکرد و دموکراسی توده‌ای می آورد، حالا یه انقلاب دموکراتیک و یه پیروزی فی نفسه و یه موجود فی نفسه برای طبق کارگر اینطوری نیست. و مارکس اشاره میکنم که مارکس این صحبت ها رو میکنه. و بالاخره اهمیت دخالتگری پرولتاریا در این انقلاب ها که مارکس راجبش صحبت میکنه. من اگه دارم خیلی از وقتم میزنم، احتیاج به یکی دارم به من خاطر نشان بکنه که چقدر وقتم مونده. 10 دقیقه مونده. آره باشه.